بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث و تحقیق درباره شروط اذان و اقامه. شرط اول نیت بود، شرط دوم عقل و ایمان، اما درباره بلوغ گفته شد که اقوا عدم اعتبار بلوغ هست، خصوصا در اذان و خصوصا در اذان اعلامی. این متن کتاب عروة الوثقی است. و سید طباطبایی در ادامه می فرماید که فیجزی اذان ممیز و اقامته اذا سمعه او حکاه. در این رابطه سه نکته را باید مورد توجه قرار بدیم. اول مسئله تمیز، که اذان بلوغ که شرعیت دارد در صورتی است که صبی و غیر مکلف ممیز باشد، و تمیز را هم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 53 می فرماید که تمیز یک عنوانی است که از سوی شرع توضیح داده نشده است، معنای آن را باید از عرف بگیریم. هر غیر بالغی که در عرف ممیز گفته شود درست است و صحیح. پس معنای تمیز از عرف گرفته می شود. و اما اشتراط تمیز گفته می شود که اولا در از جهت عمل اطفال و غیر بالغینی که در حد تمیز نرسیده باشند قدرت عادی برای اذان و اقامه نداشته باشند. قدرت تمیز که نبود، رعایت فصول، اداء کلمات مشکل خواهد داشت. اولا تحلیلا مطلب از این قرار هست، و ثانیا نصوص درباره اذان کلمه رجل را به کار برده است. از جمله روایت اول باب 26 که امام در جواب به سؤال سائل فرمود که مؤذن باید کسی باشد که هو رجل عارفون، کلمه رجل به کار برده شده است. بنابراین عنایت کنید تا اینجا مطلب به این نتیجه رسید که ممیز باشد و کسی که بتواند مثلا نفع و ضرر یا صحت و سقم عمل و تشخیص بدهد و در عمل صدق رجل بکند. تا تا اینجا که مطلب فهمیدیم، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 65 می‌فرماید که اذان غیر ممیز اثرگذار نیست موجب سکوت اذان سامع نمی شود اجماعا. بنابراین ممیز تمیز برای اذان غیر بالغ شرط است اجماعا، و این دلیل برای ما اصلی ترین دلیل هست از روایت و نصوصی که گفته شده است به عنوان مؤیدات یا اشعارات استفاده کنیم اشکالی نداشته باشد. و بعد از این می فرماید که اقامه آن هم درست است که در متن آمده بود فیجزی اذان ممیز و اقامته اذا سمعه. گفتیم 3 نکته در اینجا مورد بحث است: اقامه و سماع. اقامه شرط هست سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند جلد 13 از صفحه 324 تا صفحات بعدی می‌فرماید که در باره اقامه سبی دلیلی نداریم، ادله‌ای که در باب 22 ابواب اذان اقامه نصوص متعددی آمده بود اذان را اعلام کرد، از اقامه خبری نبود. بنابراین در صورتی که از اقامه بحثی در نصوص به میان نیامده باشد فقط به مدلول نص اکتفا می شود و اذانش کفایت می کند و اقامه اش دلیل ندارد، که گویا برخلاف قاعده هم هست که قاعده اصلی این است که اذان اقامه از بالغین باید سماع و استماع بشود. و اما متن ما سید در عروه می فرماید که اقامته هم یجزی، اقامه سبی هم کفایت می کند. مستند این حکم همان قاعده مشروعیت عبادت سبی هست در صورتی که قاعده ثابت است بر اساس تتبع محدودی که این حقیر دارم، قاعده مشروعیت عبادت سبی بین صاحب نظران و محققین امر مسلمی است و ما عذرنا علی خلاف فیها. بنابراین در صورتی که عبادات سبی مشروعیت داشته باشد اقامه‌شان که مشروعیت دارد مانعی ندارد که اذان هم موجب سقوط اذان مستمع باشد و اقامه هم از سوی سبی موجب سقوط اقامه از مستمع بشود، چون قاعده این اقتضا را دارد. و در نصوص که ارزان عنوان شده است به جهت این است که ارزان اشهر و اثر بیشتری دارد، بنابراین انحصار اعلام نمی شود که اذان مشروعیت دارد و مسقط است و اقامه موجب سقوط نمی شود. در هر صورت آنچه که به عنوان مستند نسبت به حکمی که در متن اعلام شده است به نظر می رسد قاعده مشروعیت عبادت صبیح است که قابل التزام هم خواهد بود و الله هو العالم. و در ادامه گفتمی نکته سوم قابل ملاحظه چه بود؟ سماع بود. درباره سماع هم سید در متن فرموده اند که سماع کافی است و اختصاص به استماع ندارد، که در فرازهای قبلی این متن خواندیم که فرق بین سماع و استماع وجود ندارد، چون خود عمل واقع عمل این است که صوت اذان به گوش مصلی برسد، این واقع عمل هست. قصد شود استماع یا قصد نشود دخل به واقع عمل ندارد و اثر تابع واقع عمل هست. این از یک سو. از سوی دیگر دو روایتی که اونجا خوندیم که چه بود؟ یک روایت که امام باقر سلام الله تعالی علیه به شنیدن اذان از امام صادق اکتفا کرد، روایت دیگر که به سعد عمر بن خالد بود که به سمع اذان از همسایه اکتفا کرد، دلیل دیگری است بر این که سمع کافی است. اما اگر اشکال بشود که اون دو روایت اطلاق ندارد و نمیتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم، بلکه اون دو روایت در حدی است که گفته می شود قضیتون فی واقعتن، یک قضیه خاصی بوده است، اختصاص به مورد خودش دارد و از مورد فراتر نمی رود. در جواب گفته می شود که در اونجا مقام بیان است و درباره حکم اذان و اقامه بیان شرعی آمده است که سماع هم کافی است، بلکه سماع که اونجا آمده است اشعار دارد که فقط شنیدن اذان سماع باشد یا استماع. استماع سماع دخلی در خود ماهیت شنیدن اذان ندارد، واقع اذان به گوش مکلف مصلی برسد کافی است. برای ما اونجا مطلب ملاکن مطلب واقعا بیان شده است که اذان کافی است، دیگه سماع و استماع دخلی در اصل مطلب ندارد، یعنی برای سماع و استماع موضوعیت در کار نیست، موضوع فقط خود صدای اذان هست که به گوش مکلف برسد. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم اجازه بدید وقت محدوده، که نکته از دست ما فوت نشود. ایها العزیز اجازه بدید درباره این مطلب یک سؤال از دیروز باقی ماند که جمع بین دو طائفه از نصوصی که مربوط میشد به امامت صبی در نصوص مستفیض حداقل سه حدیث معتبر بلکه چهار تا آمده است که صبی میتواند امامت هم بکند. یک حدیث در مقابل آن حدیث شماره دوی باب 32 و حدیث شماره 7 باب 14 ابواب صلات جماعت که یک حدیث هست در دو جا ذکر شده است. آمده است که از صبی لا یا امو قبل لا یا امو این لم یحتلم به این مضمون دارد اگر در حد احتلام نرسیده است امامت نمیتواند بکند. برای شما افاضل یادآور شدم که اگر یک روایت صحیح با یک روایت مستفیض تعارض داشته باشد جا برای تعارض نیست. این تعارض نیست، تعارض این است که دو روایت دو نص از نظر قدرت و قوت اعتبار در عرض هم باشد، بالا پایین اصلا تعارض نیست، یکی مقدم یکی مؤخر. مستفیض موجب اطمینان است و خبر واحد معتبر است موجب اطمینان نیست. بنابراین مستفیض مقدم است. ولو از این هم صرف نظر کنیم، در صورتی که تعارض نبود باید اون خبر واحد رو تأویل کنیم، اما سیدان الاستاد فرمودند که رأی و نظر ایشان تعارض هست. می فرمایند که در این مورد تعارض صورت می گیرد و بعد از تعارض تساقط خواهد بود که قاعده در اصول پس از تحقق تعارض تساقط است. پس از آن که تساقط صورت گرفت نسبت به امامت و عدم امامت اطلاقی نداریم که صبی بتواند امامت کند. اطلاقی که در کار نبود بعد از تساقط امامت صبی ساقط می شود و دو روایت در این قسمت از متن که امامت باشد تعارض دارند و آقای موحد تعارض اختصاص به مورد خودش دارد. مورد امامت صبی است، تعارض با تساقط امامت رو برمی دارد، اما صدمه به بدنه روایت وارد نمی کند. بنابراین اشکال دیروز شما رو مورد ملاحظه قرار دادیم. پس از آن که تساقط شد امامت تمام، اما تحقیق این است که بین این دو دست روایت جمع عرفی امکان دارد و اون جمع عرفی این است که یک مسئله در ضمن همین حکم وجود دارد و گفته نشده و آن این است که صبی ممیز از آن که میگد آیا امامت برای ممیزین خودش میتواند داشته باشد یا نمیتواند، گرفتید جمع را. از اینجا وجه جمع درست شد. میگیم که روایات مستفیضه اصلا به تساقط نمیاد یا اون منتها با دلیلی که از بیرون داریم و مناسبت حکم موضوع که به خود مؤذن ممیز داریم یک حکم که متن ندارد آمد بیرون، که چه؟ که ممیز نسبت به ممیزین دیگر میتواند امامت کند. اگر کلید و جاش پیدا کردید تلق جا میافتد، هیچ اشکال دیگه وجود ندارد، تعارض نیست. و اونجا که میگد امامت نمیتواند بر اساس سیره، بر اساس سیره قطعیه متشرعه که به غیر بالغ اقتدا نمی کنن، لایعوم اختصاص به اون مورد دارد که ممیز عفوان که ممیز نسبت به رجال مکلفین حق امامت ندارد. مطلب تمام و نصوص با هم تعارضی ندارن و تو اینجا مطلب کامل شد. سیره رد که نشده است، تأیید هم شده است به توسط این نصوصی که برای شما یادآور شدم. بعد می فرماید اذا سمعه او حکاه، اگر بشنود یا سبی حکایت کند. سیدون الاستاد تفصیل بین سما و حکایت قائل شده اند که سما وجهی ندارد و حکایت خودش از آن هست، چیزی دیگری نیست. درست است. او فی ما لو اتا به ما للجماعت و اما اجزا اوهما لسلات نفسه فلا اشکان فی. خب این که دیگه جای بحث ندارد. بعد می فرمایید که او فی ما لو اتا به ما للجماعت، یا در جایی که سبی به همون اذان و اقامه اتیان کند برای جماعت کافی است. چون اذان که برای یک فرد مصلی دیگر کافی بود، برای جماعت هم کافی است، فرقی نمی کند. و اما اجزاء اوها لصلات نفسی فلا اشکال فی، بر اساس قاعده مشروعیت عبادات سبی. و اما ذکوریت فتعتبر فی اذان الاعلام والاذان والاقامت لجماعت الرجال غیر المحارم. در این مسئله محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد یک صفحه 75 می فرماید که از شروط مؤذن ذکورت است. و بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در شرح این متن در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 54 می فرماید ذکورت شرط است لأصالت عدم سکوت عند شک، برای اینکه این حکم را ما مستند میکنیم به یک اصل و اون اصل هم اصالت عدم سقوط الاذان هست، که اون اصل هم اصل لفظی هست هم شکل اصل لفظی داشته باشد هم شکل اصل عملی استصحاب. مقتضای اطلاق دلیل اذان اصل لفظی می شود و مقتضای ابقاء حکم اذان اصل عملی می شود. ایشان به طور اجمال می فرماید مقتضای اصل عدم سکوت هست و اضافه می کند می فرماید که در علامه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مختلف فرموده اند که اذان برای مؤنث که اشتراط ذکوریت اینجا مطرح شد، اذان مرعه اصلا استحباب ذاتی ندارد. چیزی که خودش استحباب نداشته باشد نمیتواند موجب سقوط امر استحبابی دیگری بشود. و بعد میفرماید در نصوص موارد مربوط میشود به رجال که گویا انصراف هم اصلا قابل انکار نیست که اذان انصراف دارد به رجال. بنابراین ذکورت هم شرط دیگری است در مؤذن. شرط بعدی ترتیب. فردا درس هست انشاءالله، تشریف بیارید از مدیحه سرایی آقای خطیب بزرگوار آقای شیخ نساج هم فردا استفاده میکنیم که اشعار عربی و آقای حسینی میگه که فارسی هم بگه، چون ایشان فارسی شدن خوبه. برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.